أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الحمد لله رب العالمين. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان گرامی، برادران و خواهران ایمانی. تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن سال روز شهادت صدیقه طاهره زهرای اطهر سلام الله علیها رو به همه شما پیروان و محبین آن حضرت. از خدا میخواییم که انشاءالله ما رو رهروی صادقی برایشون قرار بده و ما رو از نابترین معارف فاطمی بهرمند بفرماید. انشاءالله در دنیا و آخرت ما و نسل ما رو مورد عنایت خاصه حضرتش قرار بده و در زندگی ابدی انشاءالله حشر ما رو با فاطمه و امیرالمومنین و اولاد اونها مقرر بفرماید انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحث ما در مورد راهبرد دو جریان جبهه حق و جبهه باطل بود. عرض کردیم در جبهه باطل در سه مرحله راهبرد مقابله با جریان حق انجام شد. اولا یک کودتای سیاسی در مدینه انجام شد و خلافت و ولایت در جامعه اسلامی غصب شد. در مرحله دوم یک کودتای اقتصادی بر علیه در واقع اهل بیت علیهم السلام انجام شد و جمیع شریان‌های اقتصادی آنها رو قطع کردند. مرحله سوم هم در واقع تلاش شد برای به واسطه این دو تا کودتای سیاسی و اقتصادی که کل جریان حق رو منزوی و از صحنه جامعه حذف بکنند. خب در مقابل و در صحنه روبرو جبهه حق رو داریم و عرضم به حضورتون که راهبردی که طراحی کرده در این جبهه، ببینید این جبهه کم نفره، عده و عده نداره. حقیقت مطلب اینه که بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم تا شهادت زهرای مرضی سلام الله علیها، طراح مجری و راهبر کلیه در واقع صحنه تقابل شخص زهرای اطهر سلام الله علیها است و کل این صحنه رو خودش مدیریت میکنه. و این نکته بسیار جالبی است، شاید کمتر بهش دقت میشه. زهرا در واقع جلوه تمام عیار شخصیت نبی مکرم صلی الله علیه و سلم، خلقاً و منطقاً، یعنی توصیفاتی که شده از شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها اینه. یعنی مردم پیغمبر اکرم رو در او متجلی می‌دیدن و جامعه اسلامی فاطمه را در افق قدسی پیغمبر اکرم فهم می‌کرد. خیلی مهمه. امیرالمومنین مقام موقعیت رو نداره. فلذا در مواقع مختلف، در قضایای مختلفی که در این ایام رخ داده، حضرت امیر سلام الله علیه کمترین نقش و کمترین حضور رو دارن. اون که امام ایشونند به حسب ظاهر، ولی در این جریانات حقیقت این هستش که یک معنا فاطمه سلام الله علیها است که امامت میکنه و تمام قد و چشم در چشم دشمن مشغول مبارزه است. چه زنی! واقعا انسان تعجب میکنه در تمام اتفاقاتی که افتاده، از استشهاد از اصحاب در مورد مسئله قدیر، از خطبه مسجد، از فاجعه احراق دار، از خطبه عیادت که انشاءالله عرض خواهیم کرد. تمام این اتفاقات و جریانات رو خود زهرای مرضی سلام الله علیها داره مدیریت میکنه. کل این برنامه رو او طراحی کرده و اجرا میکنه. ما نقش امیرالمومنین علیه السلام رو فقط به عنوان معاضد و معاون و تا تابع میبینیم اینجا. خب اونایی که ادعای مسئله شخصیت زن و حقوق زن دارن، اینکه زن باید در عرصه اجتماع حضور پیدا کنه و نقش داشته باشه، اینا چی دارن میگن؟ ما شخصیتی داریم که امیرالمؤمنین دنبال او را افتاده. خیلی عجیب، علی با اون شخصیت بی نظیرش به دنبال زهرای اطهره و در نقشه او داره عمل میکنه. این زن، این مقام زن در اسلام، اگه کسی بخواد بگه مقام زن یعنی چی، یعنی این واقعا از چی سارم صحبت میکنن؟ خیلی عجیب، من عرض میکنم اینو به نظرم کمتر بهش توجه شده که در این فضایی بعد از رسالت پیغمبر و یک زنی که تمام عیار سیاسیه، تمام وجودش در خدمت ولایت و احیای امر ولایت، تمام زندگیشو، همون زنی که قبل از رسالت پیغمبر شما اون رو یک زن خاندار در واقع مشغول به حسن تبعول میبینید که اولیات امور زندگی میپردازه و هیچ حضور، تقریبا حضور اجتماعی نداره، همون زن را این تضاد شخصیتی که خود امیرالمومنین داره در همون صد و در همون افق زهرای مرزی سلام الله علیها داره. یک آدمی می‌بینیم که اصلا قابل جمع نیست این دو تا شخصیت. چطور میشه یک زنی که تمام زندگیش رو در خانه بوده، عمده زندگیش رو، و ما حضور خاصی از اون مگر مواقع محدودی در جامعه نمی‌بینیم، یک دفعه برگرده و یک انسانی که به اصطلاح عنصر 100% اجتماعی و سیاسی رو شما مشاهده میکنید. خیلی عجیبه واقعا اینا، در واقع صحبت در موردش راحته ولی اصلا تصورش هم مشکله. و میبینیم که اصلا زندگیش فقط فعالیت است و مبارزه است و مجاهده است. همه لحظاتی که نقش شده از حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت پیغمبر اکرم همش عرصه مقابله و جهاد و در واقع مبارزه است. خب و البته این راهبری و جلوداری برای زهرا یک امر لابد، علی نمیتواند این کار انجام بده. یعنی فقط صدیقه طاهره است که میتواند با داشتن سنگین ترین اعتبار اجتماعی و موقعیت بی‌نظیری که در جامعه داره در برابر سیل ویرانگر جریان نفاق بیسته. و خود امیرالمومنین علیه السلام هم در پرتو زهراست که قدرت عمل اجتماعی داره. فلذا نقل شده که امیرالمومنین علیه السلام، توی نقل‌های تاریخی هست، تا زمان حیات زهرا بود که مورد احترام بود و حدودش رعایت میشد. وقتی که زهرا سلام الله علیها به شهادت رسید، عملا دیگه حرمتی قائل نبودن به امیرالمومنین. و نقل شده که متعدد نقل شده، البته حالا نقل خلاف هم داره، که حضرت رو مجبور به بیعت کردن. تا زهرا زنده بود بیعت نکرد و متعرضش نشدند. این نکته است که باید بهش توجه بشه. ما شخصیت زهرای مرزی سلام الله علیها متاسفانه خب کم لطفی شده نسبت بهش. همه ی قضایایی که نقش شده در مورد مصائب ایشون و اون در واقع جنایاتی که بر علیه ایشون، همه درست به جای خود درست باید هم بیان بشه، اما محدود کردن این نفس نفیس فقط در بله مثلا حمله به منزل و اون صدماتی که وارد شده، اون جنایات و اون در واقع اتفاق، اینا رو محدود کردن به این. و بعد این شخصیت، یک زن مظلومه مقهوره ای که مورد ظلم واقع شده، اینو فقط این واقعا جفاست، این نیست. علو شخصیت زهرای مرزی رو شما باید در خود به فدکیه ببینید، در خود به ایادت ببینید، چه قوقایی به پا کرده در این خطبه، و چه کسی طرفی، الفاظ رو ببینید، معانی رو ببینید، اصلا یک انقلابی به پا کرده با در واقع این بیاناتی که داره. ما زهرا رو باید در این سطح در واقع عرضه بکنیم و باش برخورد بکنیم و فهم بکنیم. خب فلذا به خاطر این موقعیت ممتازه که جریان مقابل، جریان قاسم و کسانی که در روی قرار گرفتند، در اتفاقات مختلف و قضاهای مختلف، از جمله مسئله مطالبه حقوق و در خطبه مسجد و سایر مواقع و در واقع مواضعی که این برخورد صورت گرفت، تمام روش‌های فریب رو به کار گرفتند. بعضیش رو عرض کردیم که از اتهام مواجبه و بضعت الرسول دوری کنن، که چنین تلقی نشه که اینا دارن با زهرای مرزی مقابله میکنن. از روش‌های مختلف استفاده شد، فقط وقتی که احساس خطر کردن نسبت به سوز شدن اصل بنیان باطل خودشون بود که وقت حقیقتشون رو برملا کردند و در واقع رو در روی حضرت و ایستادند و دیگه از هیچ گونه جسارت و توحشی دریغ نکردند. ولی تا قبل از اون ملاحظه فرمودید انواع و اقسام احترامات، تعظیمات و اینها همه به جای خود برقرار بود، چون چاره جزی نبود. هزینه کار خیلی بالا میرفت. ایستادن در مقابل زهرا، عرض کردم در واقع یعنی ایستادن در مقابل خود پیغمبر، معنیش این بود. خب زهرای مرضیه برای در واقع مواجهه با این جریان باطل، راهبردشون رو از دو طریق دنبال کردند و ایشون از دو شیوه استفاده کردن. یک، طبق این نمودارم که هست، یک مواجهه مستقیم هست، یک مواجهه غیر مستقیم. در مواجهه مستقیم مقصود این هستش که حضرت در واقع مستقیما خلافت نامشروع رو مورد هجمه قرار دادن و در واقع رو در روی غاصبین خلافت جریان نفاق ایستادند و فساد بطلانش رو آشکار کردند و این در واقع مواجهه رو با دو تا راهکار پیگیری کردند. راهکار اول مبارزه مثبت، یعنی مبارزه پویا و تهاجمی است. راهکار دوم مبارزه منفی، یا به تعبیری یک مقاومت مدنی است، تعبیری که امروز به کار میره. در تاکتیک مبارزه مثبت، مبارزه تهاجمی، در واقع حضرت با استفاده از کنش‌های مستقیم اجتماعی و درگیری رو در رو رور، این در واقع این راهکار رو تعریف کردند و به اجرا گذاشتند. و مواردی که داره این نوع مبارزه از قبیل مسئله احیای غدیر و اون خطبه ایادت، خطبه‌ای که در جمع زنان مهاجر و انصار بیان فرمودند، اینا در واقع مصادیق این نوع مواجهه و مبارزه است. مبارزه‌ای که تهاجمی بود و مستقیما هم در واقع خود عناصر فاسد رو مورد خطاب قرار میداد. در مسئله احیای غدیر که عرض کردیم با این عنوان، این در واقع حضرت بیعت غدیر رو، چون در غدیر عموم مسلمین از زن و مردشون بیعت کردن دیگه و به فاصله کمی کل اون جریان به فراموشی سپرده شد، زهرای مرضیه سلام الله علیها تلاش کردند که این بیعت رو تجدید بکنند و تعبیری که بعد در این نقل آمده، یک پیمان خون بسته شد. در این مسئله طبق نقلی که ما داریم، منابعی مثل امام و سیاسه ابن قتیبه دینوری، شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید، این منابع بودند که این گزارش کردن این مسئله رو. احتجاج تبرسی و کتاب سلیم ابن قیس الهلالی، کتاب مشهور، اینو نقل کردن این قضیه رو، که در همون روزهای اولیه بعد از جریان سقیفه، فاصله کمی از در واقع کاری که انجام شد در مورد مسئله خلافت، نقل شده که حضرت امیر علیه السلام فاطمه سلام الله علیها بر مرکبی در واقع سوار کردند و خودشون دست کودکانشون رو، حسنین رو گرفتند و در 3 یا 4 شب، حالا نقلا مختلفه، ابتدا به خانه بدریون، یعنی اون از سابقون، اونایی که در واقع اساس اسلام و در واقع بقای اسلام به اونها در واقع استوار بود، بزرگانی که چون بدریون که یک عنوان خاصه در اسلام، چون در زمان عسر و ناتوانی و ضعف اسلام بود که اینا جانفشانی کردن، اول به خانی بدریون مراجعه کردن، در بعضی گزارش‌ها دارن مجالس انصار، و در شب‌های بعد به خانه همه مهاجر و انصار در واقع اینها حضرت امیرالسلام و زهرای مرضیه و حسنین مراجعه کردند. خب خیلی عجیبه واقعا این تصویر این صحنه که شبانه حضرت امیر همسر مکرمشون و فاطمه زهرا رو با همراه کنن به خودشون حضرت بر مرکب سوار شده و حضرت امیر به دنبالشون، بچه‌هاشون به دست گرفتن. صحنه صحنه عجیبی است واقعا، تصور بکنه انسان این چه جامعه است، چه مردمی هستن. این چهار نفر به انضمام پیغمبر اکرم کسانی بودند که به نص صریح آیه قرآن در مسئله مباهله، وقتی که انفسنا بله ندو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، اون تعابیر سنگینی که در آیه مباهله داره، وقتی تو قضیه مباهله آمدن در مقابل همین هیئت و همین جماعت در مقابل نصارای نجران ایستادن، اونا جرأت نکردن به قضیه مباهله ورود کنن و گفتن ما مثلا آدمهایی رو داریم میبینیم، قیافه هایی میبینیم که به خدا اگر اینا دعا کنن نسل نصارا بر از خدا زمین در واقع منتفی خواهد شد و برطرف خواهد شد. خیلی عجیبه واقعا. این دوباره همین جمع، فقط با این که با این تفاوت که پیغمبر اکرم در میانشون نیست، اینها دارن میرن و در واقع از انصار و مهاجرین درخواست میکنن که بیایید و به این بیعتی که در قدیر بستید استوار و پابرجا باشید و عمل بکنید. این در واقع چرا حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زهرا است که داره این درخواست رو میکنه. از کدام اینجا باز هم امیرالمومنین تابع و باز هم فاطمه سلام الله علیها هست که مجری اصلی برنامه است، چون اونا در مقابل زهرا نمیتونن در واقع هیچ حرفی داشته باشن. این از کدام شما همه جا اینها دارن در واقع سیمای پیغمبر رو مشاهده میکنن. فلذا این جریان اتفاق افتاد و از کدام دیگه هدف این بود که اون بیعت و پیمان رو یاداوری بکنن و درخواست همراهی با حضرت امیر برای مقابله با جریان غاصب در واقع داشته باشن. و خب پاسخهایی داده شد به فاطمه سلام الله علیها و در بعضی نقل آمده که اینجور گفته شد. این کلمه رو تو قضیه خطبه یادت همینا گفتند، گفته شد که ما بالاخره حالا جریانی شده، ما با ابوبکر بیعت کردیم دیگه، از زهرا دارن عرض میکنن دیگه، مسئله گذشته دیگه، حالا اگر که همسر شما امیرالمومنین علیه السلام و پسر عموتون پیش از ابوبکر آمده بود پیش ما قطعا در واقع از علی عدول نمی کردیم و اجازه نمی دادیم که کسی دیگه بخواد بیاد عهده‌دار مسئله بشه. ولی خب متاسفانه خب ایشون دیر اومده. خیلی عجیبه، بهانه این بود که اینا شما دیر آمدید دیگه، مسئله تمام شده، ما دیگه با در واقع جریان نفاق بستیم دیگه، بله دیگه کارش نمیشه کرد، حالا بیعتی شده دیگه، ولی حالا هر کس بخواد باشه. اینا که داریم عرض من دارم میگم اینا تو کتابهای اهل سنت آمده ها، یعنی توجیه شده مسئله همین عبارات که هر ولایتی ولو ولایت فاسق ولو ولایت غاصب اگر آمد از پیغمبر نقل کردن. اینا ببینید چه فضایی ما داریم، نقد شده که ولو ولایت غاصب و جائر و منحرف، کسانی که در واقع عملا دین خدا رو به انحراف میبرند و احکام خدا رو زیر پا میگذارند، ولو این باشه نباید، انسان باید در مقابل ولایت امر جامعه سرسپرده باشه و اطاعت بکنه. اینا رو گفتن و تصریح کردن اهل سنت به این مطلب، واقعا انسان مبهوت میشه این حرفا، و پیغمبر اکرم نسبت دادن این حرفا رو. خب این یک نقله. نقل دیگه است که نه 44 نفر تو بعضی نقل نقلا داره 44 نفر اعلام آمادگی کردند، گفتن نه ما هستیم و عرضم به حضورتون که حضرت امیر فرمودن که من با شما قرار میگذارم. چون این همون شبیه اون نقل است که مرحوم مفید، شیخ مفید رضوان الله علیه در اختصاص اون گزارشش خوندیم، شبیه اون گزارش است. حضرت امیر فرمودن اینا اعلام آمادگی بود، بله ما قدیر بودیم، ما بیعت کردیم، شهادت میدیم، هستیم پاکار. 44 نفر مثلا. حضرت فرمودند که خب اگه این طوره فردا با سر تراشیده و مسلح و آماده بیایید و تا با هم پیمان خون ببندیم، تعبیر اینه با هم پیمان خون ببندیم که تا آخرین قطره خونمون برای احیای امر ولایت الهی در واقع جانفشانی میکنیم. خب اینا پیمان بستن، یعنی گفتن حاضریم میایم. فردای اون شب فقط 4 نفر که حالا اینجا گفته شده سلمان، ابوذر، مقداد و زبیر حاضر شدند و عرضم به حضورتون که این در شبهای دیگه هم که حضرت مراجعه کردن تکرار شد، باز هم وعده و در واقع به حضورتون پیمان اعلام پیمان بود و باز هم تخلف و باز هم تخلف که از کریم امیر حضرت امیر به اونها هم فهموندن که فایده نداره، من نیازی ندارم و برگردید و اینجوری امر مستقر نمیشه، با 3-4 نفر نمیشه در جامعه در واقع قیام کرد و مبارزه کرد. خب این یک بخش از مسئله مبارزه تهاجمی و مبارزه مثبت بود. یک قسم دیگه از این مبارزه در مسئله خطبه است که حالا مشهور به خطبه ایادته. اینم واقعا از اون بخشهایی است که انسان وقتی توجه میکنه، تأمل میکنه، دقت میکنه، ملاحظه فرمونه واقعا اینا اصلا مهجوره. حالا اهل سنت که تعمد دارن، اونا که میخوان اصلا پاک کنن کل صورت مسئله رو، ولی عجیب است از پیروان صادق اهل بیت علیهم السلام. همین ایام فاطمی شما ملاحظه بفرمایید واقعا انسان میسوزه. خب دو تا در واقع مثلا برنامه مناسبتی هست، فاطمی اول، فاطمی دوم، حالا بینش این همه مجالس، منابر، این همه بحث ها که میشه، شما ملاحظه بکنید محتوایی که داره عرضه میشه، خب کجاست این خطبه یادت؟ من واقعا انسان میخواد یه وقتی فرصتی باشه چندین جلسه، بعضی از بزرگان هم شرح کردن البته، توضیح دادن مطالبش رو، فوق‌العاده هست. ما اگه میخواییم زهرا رو بشناسیم در این کلمات باید بشناسیم. زهرا اینجا تبلور میکنه، تجلی میکنه، شناخته میشه. فقط زهرا رو نبریم در اون کوچه و در اون شرایط به عنوان یک زنی که مورد ستم قرار داده، که البته اونها هم بسیار مسائل مهمی است و باید گفته بشه، اونها هم سند حقانیت و سند جنایت و جرم طرف مقابل است، اینا همش به جای خود درسته، اما نباید اکتفا کنیم. اصل مطلب جای دیگه است، حقیقت این نفس نفیس قدسی جای دیگه است. شما این خطبه رو که میخونید، من واقعا تقاضا میکنم از همه عزیزان حداقل یک دفعه این خطبه رو مراجعه کنید، ببینید با چه شخصیتی مواجه، چه کرده، قوا کرده، انقلاب کرده در این خطبه و خطبه فدکی، البته خطبه مسجد، انقلابی به پا کرده، طوفانی به پا کرده در مدینه. یک زنی است در بستر بیماری، در شدت بیماری، در روزهای همین روزهای آخر عمر مبارکش هست، این اتفاق افتاده، قوقا به پا کرده واقعا. اگه میشم نسید چیزی اصلا ممکنه یک زن در این شرایط، در اوج مصیبت، در اوج بیماری، در اوج انزوای اجتماعی، در اوج توهین و حقارتی که بر این خانواده تحمیل شده، در چنین شرایطی که اصلا هیچ انسانی تا به تحمل نداره، چه که بخواد اینجوری قهرمانانه فریاد سر بده و جبهه مقابل رو به محاکمه بکشه، اصلا چی واقعا انسان مبهوت میشه. بله، ما این خطبه رو در مصادر متعدد شیعه و سنی داریم. جالبه حالا من عرض بکنم، معانی الاخبار شیخ صدوق، احتجاج تبرسی، دیال حادثه شد، امالی شیخ طوسی رضوان الله علیه، کشف القمه اربلی، در مصادر اینو مصادر شیعه هستن. در مصادر سنی هم مصادر مهمی مثل بلاغت النساء ابن طیفور، این مصدر خیلی فوق العاده است، سنی هم هست. و از کلام اون خطبه های من در مجلس عاشورایی هم عرض کردم، این خطبه های از سجاد سلام الله علیه و زینب سلام الله علیها در کوفه، اینها رو عمده مسترش همین مسئله بلاغات النساء، بقیه همه حذف کردن. خیلی این مغتنم این کتاب فوق العاده است برای ما. ابن ابوالحدید در شرح خودش بعد نهج البلاغه نقل کرده، البته ایشون از نقل از ثقیف و فدک جوهری است. یعقوبی در تاریخ خودش هم اشاره داره به این جریان، ولی در حد اشاره عابر است، با این تفاوت که ایشون میگه که همسران پیغمبر و زنان قریش ایادت کردن از زهرای مرضیه، در حالی که بقیه مصادر عبارتشون است که زنان مهاجر و انصار، یعنی عموم زنان مدینه آمدن خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها. این گزارش این قضیه اسنادش متعدده خوشبختانه، و مثلا از جمله راویان جناب عبدالله ابن حسن ابن حسن پسر حسن مثنا و پسر فاطمه بنت حسین سلام الله علیها است. راوی این قضیه، یکی از روات این قضیه، فاطمه بنت حسین علیه السلام هست که این نقل کردن. خب تعبیر اینه وقتی که مریضی از زهرا سلام الله علیها شدت گرفت، در اوج دیگه مریضی بودن و دیگه عرض کردم این روزهای پایانی عمر شریف حضرت هست. خب جمعی زارن جمع اصطلاح متنابهی هم بودن از زنان انصار و مهاجر به اصطلاح آمدن عیادت حضرت که خب از مریض دیدار کنن، اونم دختر پیغمبره. و عرضم به حضورتون که عبارت اینجوریست که اینا گفتن که قلنا لها کیف اصبحت من علتک یا بنت رسول الله، به اصطلاح خودمون بالاخره سلام و احوال پرسی و چطورید، حال شما خوبه، انشاءالله بهترید، مریضون در چه حاله، انشاءالله که خداوند، این تقابلی که عرفی خودمون داریم. خب اینا آمدن به اصطلاح یک عیادت بکنن دیگه، عیادت از مریض، اونم مریض بسیار با عظمت، با شخصیت، با قدر و قیمت به اصطلاح. و مثلا خب طبیعت حال این بود که از زهرا برگردن بگن الحمدلله خدا رو شکر، انشاءالله دعا بفرمایید و دعای خیر شما و غیر ذالک، و یک حالت مودت و شفقت و رحمتی بینا بینی باشه. خب طبیعت قضیه اینجوریست دیگه، کسی که میاد اون آینی که در این قضای اخیر خیلی جای مسئله مطرح میشه، این خوبه دقت بشه بهش، وقتی مواجه میشن در صحنه هایی مواجه با سران کفر و انحراف، و مثلا در یک جلسه ای هست، این عرض میکنم ببینید این چیزا رو با خوب دقت بکنیم. متاسفانه ما خوب برداشت نکردیم از منابع دینی مسائل رو، و مسائل با هم دیگه مخلوط میشه. مثلا فرض کنید طرف یکی از استوانه های فساد و انحراف در جامعه است، حالا یه جمعی مثلا جماعت یه جلسه ای هست، فرض کنید افراد دیگه هم که خودشون مدعی میدونن در جبهه حق، اینا رو در رو میشن، و بعد میبینید که همین قضای اخیر ملاحظه فرمودید، میبینید که خیلی راحت برخورد میکنن و خیلی با حالاته، بعد اسم میذارن اخلاق، میگن که بالاخره اخلاقی، حالا بالاخره این جلسه محترمی است، صحیح نیست انسان بخواد برخورد بکنه مثلا، حالا اینجا اینا سران کفرن، از سران نفاقن، از سران شرارت هستن ایشون، چرا ایشون بهشون لبخند میزنید؟ چرا در واقع با حالت احترام و مثلا شفقت و محبت برخورد میکنید؟ این از کجای منابع دینی؟ مگر ندارد که کسی به روی بدعت گذار خنده بکنه و احترام بکنه، در حدم دین شرکت کرده، مثلا با اخلاق توجیه میکنه؟ کدام اخلاق؟ ملازم فرماد اینجا اینا آمدن عیادت کنن، بالاخره مهمان هم هستن، چهار تا زن آمدن، بالاخره جماعتی با محبت، با مهربانی، با علاقه خدمت دختر پیغمبر، حالشون رو پرسن. طبیعت حال همین بود دیگه، طبیعت حال این بود که از زهرا بگن که خب حالا خیلی خوش آمدید، زحمت کشیدید، خیلی ممنونم، متشکرم، دعا کنید، چه از این حرفای به اصطلاح عرفی که زده میشه. ابدا اینجور نیست، زهرای مرضیه این جلسه رو تبدیل کرد به محاکمه تاریخی. اومدید عیادت من، شمایی که مردانتون اونطوری هستن؟ حضرت فرمود که همون بی بسم الله، این دستورالعمل مواجهه با سران کفر و شرک و نفاقه، این دستورالعمله. حضرت زهرای مرضیه سلام الله فرمودن که بله، تعبیر اینجوری داره، و حمدت الله، خدا رو شکر کرد، الحمدلله، و سلط علی ابیها، بر پدرش پیغمبر اکرم درود فرستاد، ثم قالت، همین دو تا نکته، خدا رو شکر کرد، بر پیغمبر درود فرستاد و شروع کرد به بسم الله، شروع کرد تهاجم را. قالت اصبحت بالله، همون به بسم الله، به خدا قسم صبح کردم، عائفتن لدنیا کنه غالیتن لرجال کنه، من صبح کردم، یعنی که انه حال روز من در این روزها و در این ایام اینجوریست، نفرت دارم از دنیای شما، متنفرم و خشمناکم و دشمنم از مردان شما. و ادامه داد، یعنی یک شروع طوفانی ناگهان، نه همه به قول خودمون میگیم شوک بهشون وارد شد که ای عجب چی داره میگه زهرا، حمله کرد به همه مظاهر فساد و انحراف و انحطاط این جامعه، اینجور برخورد کرد. خب اما مسئله اینه، ببینید چه اتفاقی افتاده. متاسفانه این قسمت ها خوب دیده نمیشه در مسئله. ببینید این زن ها برای چی اومدن، برای جمع شدن این همه زن این روزهای آخر که چی بگن به از زهرا؟ خب اینا همه چند، مگر چقدر اتفاق افتاده این جنایاتی که اتفاق افتاده در عرض مثلا یکی دو ماه دیگه حد اکثر، هم در مرعا و منظر همه بوده، زن و مرد همه دیدن این جنایات رو، اون احراق دار رو دیدن، اون قضیه خطبه رو همه دیدن و شنیدن، اون ظلم ها رو دیدن، درست شد؟ چیز مخفی نبوده، نه یک برنامه است، یک طرح، یک نقشه است، این حضور این زنها یک نقشه است، یه چیز عادی نیست. وقتی اینها دیدن اون جنایت ها را و اون مصیبت ها را و اون مظالم بیمانند را بر علیه کی؟ چه کسی؟ بر علیه خانواده پیغمبر اکرم، بعد از بلا فاصله بعد از رحلت رسول الله دیدن. نکنید عرض بکنم اجزای مسئله رو ببینیم ما چه اتفاقی داره میفته. دیدن که چه جنایت هایی بر علیه اهل بیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم انجام شد. اون وقت این جامعه، جامعه اسلامی، جامعه مجاهد، جامعه مبارز، جامعه که همه دارایی خودش رو پای پیغمبر اکرم و پای دین ریخته در این 10 سالی که در مدینه حضور دارن پیغمبر اکرم، این جامعه به شدت متاثره، به شدت دچار عذاب وجدانه، ما کجا، این اتفاقات کجا. و بعد دیدن که خب اینا سکوت کردن، در بعضی بخش‌ها همراهی کردند. ببینید اینا الان دچار یک بحران هویتی هستند، دقت بفرمایید. الان تو این جامعه ما وقتی که نگاه میکنیم در جامعه مدینه، دو تا بخش داره این جامعه، یک مهاجر و یک انصار. اصلا اسم اینها میگیم مهاجر یعنی کسانی که هجرت کردند برای دین و پای پیغمبر ایستادن، انصار کسانی که یاریگر خدا و رسول هستند. همه هویتشون از کی آوردن؟ از خدا آوردن، از دین آوردن و از پیغمبر آوردن. ببینید این خیلی دقت کنید، رکن هویتی این جامعه از پیغمبره. حالا مواجه میشن که این پیغمبر بلا فاصله بعد از اینکه از دنیا میره، اقربای او، نزدیکان او، محبین او، کسانی که بیشترین قرابت رو به او دارن، از کلام در حوزه شخصیتی او هستند، اینا اینجوری مورد هجوم و تعرض قرار گرفتن. اینا دارن و در مرعا و منظر اینا بوده و هیچ اقدامی رو انجام ندادن، یا همراهی کردن با این جریان فاسد و باطل، درست شد؟ خب این چه اتفاقی میفته؟ این جامعه دچار بحران هویت شده الان، این جامعه دچار تزلزل هویتی و شخصیتی شده. حضور این زنها در خانه زهرای مرضیه برای بازسازی این هویت، آمدن یه جور استمالت کنن، یه جور رضایت و شفقت و رحمت زهرا رو جلب بکنن تا یه مقداری بر این عذاب وجدانشون چی بشه؟ در واقع کاسته بشه و یک آرامش ایجاد بشه، بگن که خب نه الحمدلله زهرا از ما راضی شد. ببینید اصلا چون کانون مسئله خود زهراست، همه اتفاقات حول پیرامون شخصیت زهرای مرضیه سلام الله علیها داره صورت میگیره. خلفا هم همین کارو کردن، مرازه فرمود دیگه، اینا مراجعه کردن، اصرار کردن که ما بخوام دیدار بکنیم، نقلهای موثق و دقیق تاریخی است. ببینید اصلا همه دچار یک تزلزلند، دچار یک بحرانند که خب آخه این نشد که ما زندگیمونو گذاشتیم برای دین، همه اعتبارمون رو داریم از دین میگیریم، از پیغمبر میگیریم، الان اینجوری حمله شده. دقت فرمودید؟ الان در زمان ما هم همینطوره، اونایی که در واقع پاکار انقلاب بودن هزینه کردن نمیتونن بپذیرن که به این سادگی به همه دستاوردهای انقلاب حمله بشه و میبینید دیگه عکس العمل نشون میدن. طبیعی هم هست، هر کسی باشه در اون چیزی که براش در واقع دا پای جان مثلا هزینه کرده این میسته. الان فضا اینطوریست، اینا مردان و مثلا جامعه مدینه این زنا رو فرستادن تا یه اتفاق بیفته، تا بتونن یه جوری جلب نظر زهرا رو بکنن و یک جوری در واقع به قول معروف قضیه رو فیصله بدن، بگن نه تمام شد الحمدلله خدا رو شکر، به قول خودمون این سلامات بفرست تمام شده، مسئله خلاصه، حضرت زهرا راضی شدن از ما، درست شد. این مسئله اینجوری حضور این زنها به این هدف صورت گرفته، صورتش یک ایادته. خب از کردن ببینید مسئله بزرگیستا، اینو نگاه میکنن میبینن که وضعه رسول، اخ رسول، ریحانت رسول، سیده شباب اهل جنه، چه کسانی مورد ظلم قرار گرفتن. اینا خیلی سنگینه. برگردیم ببینیم تو اون فضا چه اتفاقی داره میفته. حالا خب اینا امیدوار بودن که تو این فضای خیلی حالا محبت آمیز به تعبیر بعضی از آقایان اخلاقی، حالا ما اومدیم مهمان شما هستیم، به هر حال خب شما ملاحظه میفرمایید حتما زهرای مرضیه اسوه است، اسوه فضیلت و اخلاق، حتما تعبیر میگیره، اینم خانم هستن، خانم ها اومدن، به هر حال قطعا فضا فضای ملاطفت و رحمت خواهد بود و ما مورد ترحم حضرت قرار خواهیم گرفت. مطلقا اینطور نیست، زهرای مرضیه حق شخصی نداره این وسط، این حق خداست، این دین، این جریان هدایت در طول تاریخ، این حق بشر انسان حقش داره اینجا ضایع میشه. شما از چی صحبت میکنید؟ از اخلاق صحبت میکنید؟ چقدر خون ریخته شده؟ شما میرید اونجا میشید خوشبش میکنید با این سران کفر و فتنه؟ چی داری میگی؟ از چی کدام اخلاق صحبت میکنید؟ این تیشه به ریشه همه اخلاق و فضیلته، اسمش گذاشتید اخلاق؟ توجیه میکنید کار زشت و ننگین خودتون رو؟ فرضا زهرای مرضیه دقیقاً به قلب مطلب زد، دقیقاً 180 درجه برعکس اون چیزی که اونا میخواستن، اتفاقاً از زهرا سلام الله علیه به همین هویت متزلزل حمله کرده، کل هویت اونا رو از هم پاشون، متلاشی کرد هویت اینها رو. شما این خطبه رو ملاحظه بفرمایید، واقعا عیزاشو نابود کرده، همه جلوه های عیسی رو، فداکاری و رشادت رو همه رو آورده وسط و میگه شما همه اون داشته های خودتون رو نابود کردید. دقیقاً اون چیزی که اونا میخواستن بازسازیش بکنن، درستش بکنن و شخصیتی که داشت در واقع از دست میرفت همه رو در واقع چیکار کرد؟ حضرت زهرا از بین برد با این خطبه. و این در واقع این خطبه عیادت یک دادنامه و دادخواست صریح و در واقع پر شراره است برای یک جامعه منحط و منحرف در محکمه وجدان و در محکمه تاریخ. یک محاکمه بزرگ جامعه خیلی چه کرده؟ این جامعه همراهی کرد یا لااقل سکوت کرد و بسترساز این جنایت تاریخی شد، جنایتی که نه تنها در اون در واقع اون عصر و در اون زمان، برای کل جریان تاریخ و بشریت اتفاق افتاد. شما همه بشر را بعد از اون محروم کردید از حکومت. اینجا هم داره از زهرا به همین اشاره میکنه، شما محروم کردید کل جریان انسانیت را از عاری ترین سطح در واقع بهره‌مندی ها که ولایت الله باشه و همه برکاتی که از آسمان و زمین نازل میشه با وجود ولایت الله و ولایت ولی الله. این چیزیست که از زهرا در این خطبه اشاره میکنن بهش. مسئله اینجوریست و عرض میکنم واقعا ای کاش انسان وقت داشت و در واقع جلسات متعددی را انشاءالله اگر ما برسیم، به نظرم رسید که من قصد داشتم که به این خطبه، چون بقیه مطالبم هست، ولی به نظرم میرسه واقعا انسان احساس میکنه که کم لطفیست و بی انصافیست که ما نپردازیم. انشاءالله در جلسات آینده، حالا سعی میکنیم مختصرتر باشه، یک اشاراتی خواهیم داشت انشاءالله به متن این خطبه که بیشتر انشاءالله مطرح بشه. امیدواریم که در واقع توجه بیشتری بشه و عرض میکنم شخص زهرای مرضیه رو ما باید از این کلام در واقع بهش به اصطلاح برسیم و سیمای شخصیت زهرای مزه سلام الله رو اینجا باید ترسیم بشه. انشاءالله در جلسات آینده اشاراتی به محتوای این خطبه هم انشاءالله خواهیم داشت. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.